بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله سيدنا محمد وسلم. خلاصه به نظریه اون داری اللهم الشریف در مسئله مسئله سوچی بود، این رو ملاحظه فرمودیم و به اسمت جنر همیشه مورد هست که اصل عبارت شدت باز رنگاهی در مسئله مدهت سوچیه این یه مقداری اضطراب داره و جای مفصل و از این آیا این نظری که درست یا درست نیست در همون بحث جمع عراق و جمع حکم واقعی و حکم ظاهریه که اینجا اونجا مفصل هست کنیم. حالا در اجنا نظریه خواهی روشن شد و بعدی از اشکالا هم در اون باشد میخواییم ببینیم که طبق مدهت روزیه آیا قاعده اجزای یا قاعده عدم اجزای خواهد حال مسئله اجزا را در طبق سببیت به مسلک اشاعره بررسی کردیم، در طبق سببیت به مسلک معتزله هم ما بررسی کردیم آیا در طبق مسلحت سلوکیه قاعده اجزا یا نه. مرحوم شیخ و به تبع ایشون مرحوم محقق نائینی اینها فرمودند که در طبق مسئله مصلحت سلوکیه قاعده عبارت از عدم اجزایه. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم که روی مصلحت سلوکیه واقع علا ما هو و علی باقی میمانه، مصلحت نسبت به واقع هیچ تغییری پیدا نمی کنه، فقط در سلوک این اماره و این که ما خارجن اگر آمدیم عمل خودمون را در طبق این امار قرار دادیم مصلحت وجود داره. البته باز یه نکته که در اینجا وجود داره که باز جای بحثش در همون مباحث وجودیت امارات هست این است که اصلا شیخ به چه هدفی مسئله مصلحت سلوکیه را پایه‌گذاری کرده. از بعضی از عبارت‌های شیخ استفاده می شود که مرحوم شیخ در مقام جمع بین حکم واقعی و ظاهری کار کرده. از بعضی از عبارات استفاده میشه که شیخ برای اینکه منظور تسلیم که روی مسلک اشاعره تسلیم لازم میاد، روی مسلک معتزله هم تسلیم لازم میاد، برای فرار از منظور تسلیم این کار رو کرده. از بعضی از عبارات استفاده می شود که برای فرار از محضور حقیقی این کار رو کرده، یعنی برای اینکه اگر یک کسی واقع رو به دست نیاورد و اون ملاک واقعی از او فوت شد، برای فرار از محضور تثبیت مرحوم شیخ محضور تثبیت نظرت واقعی این نظریه رو داده و خود همین در شیخیت بحث خالت داره که شما مصلحت سلوکیه را به چه هدفی اصلا آمدید دارید مطرح میکنید و چه قرضی بر این مترتب میشه. علایه اون چه که مسلمه این است که مرحوم شیخ در مصلحت سلوکیه قائلن به این که واقع علا ما هو و علی واقعیه. خب حالا اینکه کشف خلاف شد ما نتیجه میگیریم واقع رو انجام ندادیم و اگر واقع رو انجام ندادیم نتیجه عدم الادعاه. لذا هم خود مرحوم شیخ انصاری و هم مرحوم نائینی هر دو فرمودن که روی نظریه مصلحت سلوکیه قاعده عدم اجزا. مرحوم آلخویی قدس سره در کتاب محاضرات هم بر شیخ و هم بر مرحوم نائینی اشکال کردن، فرمودن که این مطلب روی یک مبنا صحیحه و روی مبنای دیگر باطله. در بحث از این که آیا قضا تابع ادا هست یا نه، خب شما خوبی این اختلاف وجود داره. عده قائلن به این که القضاء تابع للاداء، اگر کسی باید در وقت نمازش رو میخوند، حالا اگر در داخل وقت نماز رو نخوند و نمازش قضا شد، بعضی ها گفتن که برای وجود صلاح در خارج وقت نیاز به امر جدید نیست، بلکه همون امری که دلالت بر وجود صلاح در داخل وقت می کنه همون امر برای وجود قضا کافیه. ما نیاز به امر جدید نداریم. مرحوم آرزویی فرمودن روی این مبنا که ما بگیم برای قضا نیاز به امر جدید نداریم، و وقتی میگیم نیاز به امر جدید نداریم یعنی همان امر مربوط به داخل وقت همان امر الان در خارج وقت هم موجوده. حالا اینایی که این حرف رو میزنن معمولا میان این چیلی میگن اینجا تعدد مطلوب وجود داره. یک امر نسبت به اصل صلات و مطلوبیت اصل صلات و امر دیگر نسبت به این است که صلات در داخل وقت انجام بشه. حالا این شخص در داخل وقت صلات رو انجام نداده، با مطلوب دوم مخالفت کرده، اما اون مطلوب اول این لزوم اصل صلات باشه و وجود اصل صلات باشه، این مقصود اول باقیه. بنابراین کسان که میگن اعضا تابع ادا هست، میگوین ما تعدد مطلوب داریم. وقتی مطلوب متعدد شد، نتیجه میگیریم اصل مطلوبیت صلات در خارج وقت این به قوت خودش باقی. اون وقت مرحوم آقای خویی فرمودن که خب شما وقتی میگید اصل مطلوبیت صلات و امر به اصل نماز در خارج وقت باقیه، بعد از اینکه کشف خلاف شد، چون امر باقیه، ما باید بگیم عدم و لبیداره. ما همین حرف شما رو در این فرد گیر نزیریم. حرف شما شیخ که قائل به مصلحت سلوکی هستی و می فرمایید قاعده بر طبق مصلحت سلوکی عدم الاجزاء، این عدم الاجزاء روی این مبنا صحیحه. روی این مبنا که ما بگیم القضاء تابع للعدا، اما روی مبنای دوم نه. مبنای دوم این است که قضا تابع ادا نیست، بلکه قضا نیاز به یک امر جدید داره. و معمولا آمدن گفتن که کسانی که میگن قضا تابع ادا نیست، اینها وحدت مطلوبی هم میگن شارع امر کرده به صلات، اونم صلات در این وقت، این به نحو وحدت مطلوبه. وقتی به عنوان وحدت مطلوب مطرح شد، نماز مکجب به این وقت برای مولا مطلوبه. نه این که بگیم اصل نماز مطلوبه و مطلوب دوم این است که در این وقت آورده شود. نماز مقید به این وقت شیخ واحد و مطلوب واحد در نتیجه. حالا که وقت گذشت، خارج وقت، قضا نیاز به یک امر جدید داره. حالا که نیاز به یک امر جدید داره، اینجا چرا ما در خارج وقت قائل به عدم اجزا بشیم؟ بگیم در خارج وقت ما فرض ما الان اینه، فرض این است که امر جدید هم نداریم. خب حالا که امر جدید نداریم، باید قائل بشیم به اینکه قاعده اقتضای اجزا رو داره. پس خلاصه اشکالی که در مهاجرات بر مرحوم شیخ انصاری و نائینی شده این شد که شما که میگید طبق مصلحت سلوکیه قاعده عدم اجزاه، این روی این مبنا که ما بگیم القضاء تابع للعدا درست، اما روی این مبنا که قضا تابع ادا نباشه، این نظریه نظریه صحیحی. این خلاصه اشکال ایشون. آیا این اشکال صاحب مهاجرات بر مرحوم شیخ وارده یا وارد نیست؟ در اینجا یک نکته‌ای که باید به او توجه بشه و بحث اصلی او در همین بحث میاد که آیا کرده خواب ادا هستیانه این نقطه که آیا این دو نظریه که یک نظر این است که قضا قابع ادا، یک نظر دوم این است که قضا نیاز به امر جدید داره و قابع ادا نیست، آیا واقعا همانطوری که مشهور قریب به اتفاق گفتن این مبتنی بر وحدت و تعدد مطلوبه؟ یعنی کسانی که گفتن قضا تابع ادا واقعا تعدد مطلوبی هست و کسانی که گفتن قضا تابع ادا نیست وحدت مطلوبی هست، جون که نه جون که از دو حال که هر دو روی تعدد مطلوبه، هم کسانی که قائلن به این که قضا تابع ادا و هم کسانی که قائلن به این که قضا تابع ادا نیست، هر دو چاره ای ندارن که قائل به تعدد مطلوب بشن. به عبارت اخرى حتی کسانی که قائلن به اینکه قضا تابع ادا نیست، اینان باید قائل به تعدد مطلوب بشن، اینها هم اگر قائل بشن به اینکه وحدت مطلوب هست، عرض میکنم که اینها هم نمیتونم بیام این نظریه خودشون رو مطرح بکنن. حالا چرا؟ این عرض کردن بحثیه بحث مفصلیه که آیا این دو تا نظریه مبتنی بر تعدد و وحدته یا نه، هم صاحبان نظریه اول و هم صاحبان نظریه دوم که میگن قضا قابع ادا نیست، اینها هم باید قائل به تعدد مطلوب بشن. حالا اگر کسی این حرف رو زد، حالا آیا میشه این حرف رو زد یا نه، این حرف کنم در اونجا باید بحث بشه. بنابراین اگر کسی آمد گفت هر دو نظریه روی تعدد مطلوب استواره، دیگه این اشکال صاحب محاضرات وارد نمیشه و چون افراد این روی تعدد مطلوب در خارج وقت هنوز مطلوب مولا واقعا باقیه و اگر مطلوب مولا واقعا باقی هست، اینجا باید قائل به قدر اجزا شد. اگر مطلوب مولا باقیه هنوز هم افراد کشف خلاف هم شد، چنه معلوم شد که ما مطلوب مولا رو نیاوردیم، که قاعده اقتضا دارد عدم اجزا را. خب اینجا فقط اون نکته ای که ما روی نظریه طریقیت و بر مبنای طریقیت گفتیم، اون مطلب باز در اینجا مطرح میشه. از کردیم ما خلاصم به مشهوری که قائل به طریقیت شدن گفتیم، مشهور که طریقیت میگن طریقیت یعنی این که خودش هیچ ارزشی نداره، هر چه ارزش هست مال واقعه. حالا اگر بعدم معلوم شد شما واقع رو انجام ندادید، بنابر طریقیت عدم الاجزاه. ما از کردیم که خب این حرف روی این مبنا درست باشه که ما فی جمیع الاحوال مکلف به آوردن واقع باشیم، در حالی که درسته که این اماره برای ما طریقیت داره، اما آیا مگر حجیت نداره؟ حجیت
همین مقدار که برای ما اثبات تکلیف بکنه کافیه. مشهور میاد دیگر آقا اینجایی که هماره در خلاف واقع در آمده، شما بعداً باید به واقع رو انجام بدید و این هماره فقط عنوان معذریت رو داره. ما اونجا هست کردیم چرا این بگیم هماره عنوان معذریت رو داره؟ هماره وقتی که وجودیت داره این مصطق برای تکلیفه، خود حجیت معناش اثبات تنجیزه، معناش این است که تو همین مقدار که آوردی کافیه، این اصلا مصادره با او هست. بخواهیم بگیم آقا این اماره حجیت داره، اما حجیت معناش این است که یه چیز بی ارزش محضه، فقط این طریق اون الان واقعه، فقط این آمده واقع اونشون بده خودش هیچ ارزشی نداره، این درست نیست. عنوان حجیت رو شعاره من رو دار کرده، شعاره فرموده در طرف همین تو عمل بکن. خب حالا که فرموده عمل بکن، ما باید قائل به این بشیم که عمل بر طرف او اثبات تکلیف میاره و این اثبات تکلیف همان اجزاه. همین مطلب رو روی نظریه مصلحت سلوکیت ما میخواییم بیان بکنیم. درست روی نظریه مصلحت سلوکیت واقع اما ماه و علن درش تغییری به وجود نمیاد، یه از درستیه. اما مگر ما منتظریم به این که اصلا واقع رو انجام بدیم؟ ما اونی که باید به اون ملتزم بشیم همین فرم و اماراته، به همین ما باید عمل بکنیم. تا حالا این اماره بود که ما بر فکرش عمل کردیم، این اماره میگه سوره جزئیات برای نماز نداره، ما بر فکرش عمل کردیم. حالا دو سال، سه سال، پنج سال گذشت، اماره دیگه میگه که سوره جزئیات برای نماز داره. خب از رفتی که اماره دوم قائم میشه، ما بر طبق همان اماره دوم باید عمل کنیم. اما گفتیم اماره دوم نفی حجیت اماره اولا را نداره. خب حالا که نفی حجیت او رو نداشت، ما باید بگیم اماره اولا، یعنی نفی حجیت اماره اولا را در چه زمانی نداره؟ در زمان خودش. حسن کن گفتیم اماره دوم که میاد برخلاف اماره اولا قائم میشه، نفی حجیت اماره اولا در زمان خود اماره اولا رو نداره، جلوی استمرار حجیت اماره اولا رو میگیره. بنابراین اماره اولا حجیت داشته، این هم عمل کرده در فکر او و همین مقدار کافیه. به نظر ما ولو اینکه مصلحت سلوکیه از نظر مبنا مخدوشه، همانطوری که اشکالاتی رو هم عرض کردیم، اما اگر کسی مثل مرحوم شیخ انصاری قائل به مصلحت سلوکیه شد، باید قائل به اجزا بشه. برای اینکه شما در مصلحت سلوکیه میگی تطبیق عمل بر تنون اماره لازم بوده، خب اینم تطبیق داده، یه چی بیشتر از اون میخوایی؟ اینم عمل خودش رو بر تنون اماره تطبیق داده و دیگه نیازی به اعاده یا نیازه به قضا. خب تا اینجا بحث روی همه این مبانی تمام شد. روی مبنای طریقیت یک، روی مبنای جعل حکم مماثل دو، روی مبنای جعل معدا سه، روی مبنای سببیت اشعری چهار، روی مبنای صدریت معتزلی، پنج در روی مبنای صدریت امامیه که همین مسجد سلوکیه همون صدریت امامیه است. ما مسئله اجزا و عدم اجزا را روی شش مبنا بررسی کردیم. به نظر رسید توی همه این مبانی باید وارد بشی شد، اجزا شد. هم طریقیت، هم جعل ممانتل، هم جعل معجا، روی تمام اینها باید قائل به اجزا شد و قاعده اجزا می کند علب اجزا. رفت در روی مرحوم آخون مطرح کردم این است که حالا ازا شکشنا بین این که اماره وجودیتش روی طریقیت یا روی ابدیت، اینجا باشه کار بکنیم. خب این جنگ روی این نظری که ما عرض کردیم اصلا مجالی براش نیست. وقتی ما آمدیم گفتیم که طبق همه مبانی باید قائل به اجزا شد، دیگه روی این که بگیم آقا اگر شک بکنیم حجیت امارات از باب طریقیت است یا از باب سببیت چه کنیم با این، روی این نظریه اصلا دیگه فرقی نداره. برای اینکه چه از باب طریقیت باشه چه از باب سببیت داره باشه بکنیم نتیجه چیه؟ اجزاه. اما روی مبنای خود آخوند و دیگران که گفتن روی طریقیت نتیجه عدم اجزاه، روی سببیت نتیجه اجزاه، این بحث معنا داره. حالا اگر کسی با من نه دلیلی بر طریقیت نهده دارن و نه دلیلی بر سببیت دارن و بقیه شاکن که آیا حجیت امارا از باب طریقیت یا سببیت، اینجا مخواهد داریم قاعده از نظر اجزا و عدم اجزا چه اقتضایی داره. مرحوم آخون فرمودن اینجا باید بین کشف خلاف در وقت و بین کشف خلاف در خارج وقت ما فرق قائل بشیم. اگر در وقت کشف خلاف شد آخون فرموده عدم اجزاه، اگر در خارج وقت کشف خلاف شد آخون فرموده نظریه ما اجزاه. تو حالا اینجا شما حتما مراجعه بفرمایید کفایه مرحوم آخون، دلیل مرحوم آخون رو در این بحث ببینیم. بعد ما حالا فردا دلیل مرحوم آخون رو نقد میکنیم با توضیح بیشتر نظریه ایشون، اون وقت ببینیم آیا در این نظریه اشکالی وارد هست یا اشکالی وارد نیست. و صلی الله علیه و سلم.